ساعت 17 5 عصر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ میگوید حکومت ایران با چالش بقا روبروست. وزیر دفاع اسرائیل میگوید فعالیت ایران برای حضور بلند مدت در سوریه کاهش یافته است. و نیروی دریایی آمریکا از کشف صدها قبضه اسلحه در خلیج عدن خبر داد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید به دلیل سیاست‌های دولتش شاید حکومت ایران سقوط کند. آقای ترامپ در مصاحبه‌ای با خبرگزاری بلومبرگ در این باره گفته است وقتی او بر سر کار آمد سوال این بود که ایران چه زمانی خاورمیانه را تصاحب می‌کند، اما به گفته آقای ترامپ همکنون موضوع این است که تا چه زمانی دوام خواهد آورد و این تفاوتی عمده با یک سال و نیم پیش دارد. آقای ترامپ توضیح بیشتری درباره این تفاوت نداده است. پیشتر نیز مقام‌های ارشد آمریکا از جمله به کاهش آزمایش‌های موشکی ایران و تنش میان قایق‌های ایرانی و آمریکایی در خلیج فارس اشاره و آن را دستاورد دولت جدید آمریکا ارزیابی کرده بودند. ایالات متحده اردیبهشت ماه از توافق اتمی خارج شده و فاز اول تحریم‌های یک جانبه‌اش را نیز بر ایران اعمال کرده است. تهران میگوید آمریکا با این اقدامات قوانین بین المللی را نقض کرده است. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل روز جمعه گفت ایران از استقرار بلند مدت نیروهایش در سوریه کاسته است. آقای لیبرمن با بیان این موضوع در مصاحبه با روزنامه یدوت آخرونت گفته است که ایران فعالیت‌های خود را در سوریه کاهش داده و به گفته او همکنون هیچ فعالیتی در این مقطع برای ساخت کارخانه‌های موشک‌سازی در خاک سوریه انجام نمی‌دهد. به گفته این مقام ارشد اسرائیل، تهران همچنان با دولت اسد برای ایجاد قرارگاه‌هایی در سوریه مذاکره می‌کند. وزیر دفاع اسرائیل معتقد است دلیل کاهش فعالیت‌های ایران تلاش سخت و روزانه اسرائیل در سوریه است. او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره ارتباط این کاهش فعالیت با وضعیت اقتصادی ایران گفته است با اعمال فاز دوم تحریم‌های آمریکا در آبان ماه این وضعیت سخت‌تر هم خواهد شد و پیش‌بینی کرد که کمک مالی ایران به حزب‌الله نیز کاهش یابد، تا جایی که به گفته او این گروه در قالب فعلی توانایی ادامه فعالیت نخواهد داشت. و نیروی دریایی آمریکا با انتشار یک ویدیو از کشف و ضبط بیش از 1000 قبضه اسلحه کلاشنیکوف از چند شناور در خلیج عدن خبر داده است. این اسلحه در ایران با نام کلاشنیکوف شناخته می شود. اسوسییتد پرس می نویسد این اولین بار پس از مدت هاست که یک ناو جنگی آمریکایی در دریا اسلحه هایی را که گفته می شود به یمن فرستاده می شده کشف کرده است. آمریکا اشاره نکرده است که چه کشور یا شخصی مظنون به ارسال این میزان اسلحه است. به گفته نیروی دریایی آمریکا سرنشینان شناورها به نیروهای یمنی دولت در تبعید این کشور تحویل داده شده اند. اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد در نامه‌ای که از زندان اوین نوشته است اعلام کرده که در روند دادرسی خود عدالت نمی‌بیند و در جلسات دادگاه به دلخواه خود شرکت نخواهد کرد. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
دستبند بر دست نشسته بود مقابل دادگاهی که مشخصات او را اینگونه اعلام کرد.
احتراماً در این پرونده یک آقای اسفندیار رحیم مشایی فرزند ابوالحسن 57 ساله شغل بازنشسته صدا و سیما.
هفته گذشته برای اولین بار تصویر اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد که از سمت معاون اولی با حکم مستقیم رهبر جمهوری اسلامی برکنار شد در لباس زندان از تلویزیون به نمایش درآمد. در فایل یک دقیقه و نیمی که از روند جلسه اول محاکمه به گفته مسئولان قضایی علنی او منتشر شد، او که گفته می شود در میانه دادگاه دست بندش گشوده شده بود، از صندلی خود برخاست، لباس زندان را درآورد و با اشاره به زیر پیراهنی که بر تن داشت اعتراض کرد، اما صدای این قسمت از جلسه دادگاه در فایل ویدئویی قطع شده بود. حالا دو روز مانده تا برگزاری جلسه دوم دادگاه، اسفندیار رحیم مشایی با انتشار نامه اعلام کرده که دادگاه را فرمایشی می‌داند و صلاحیت آن را نخواهد پذیرفت. او نوشته است دادگاه را برگزار کردند در حالی که این جانب کیفرخواست را ندیده و از محتوای آن اطلاع نداشتم. امکان مشاوره حقوقی با هیچ یک از دو وکیلم نیز برایم فراهم نشد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در مورد این شیوه برگزاری دادگاه برای یکی از مقامات دولت پیشین جمهوری اسلامی میگوید:
واقعیت این هست که حتی مخالفان آقای مشائی هم نمیتونن ادعا بکنن دادگاه او عادلانه است. کسی که او رو محاکمه میکنه موسی قزنفرآبادی سالها نماینده مجلس بوده، ده‌ها اظهار نظر تند و تهدیدآمیز علیه این جریان از او منتشر شده، نحوه بازداشت او شبانه در خیابان مثل تبهکاران هیچ نسبتی با جایگاه او که مقابل رئیس جمهور بوده نداره. وکلا به ما میگویند در سرتاسر محاکمه آیین دادرسی قوانین شکلی مطلقا نادیده گرفته شده، او بدون احضاریه بازداشت موقت شده، 5 ماه هست در بازداشت موقت هست، کیفرخواست رو به او ندادند. در جریان دادگاه یک جنگ روانی عظیم علیه او رو انداختند، وکلایش رو عزل کردند. بلا فاصله صدا و سیما وارد تبلیغات و پروپاگاندا علیه او شد، او رو به زور بردند.
رئیس دفتر و یار نزدیک محمود احمدی نژاد که نامش در کانال‌های تلگرام نزدیک به وی منتشر شده تاکید کرده است که مسئولان زیربط قضایی و ضابط اطلاعاتی آنها رقبای انتخاباتی آقای احمدی نژاد و یارانش بوده و هستند و به گفته او این محاکمات صرفاً توجیهی برای رد صلاحیت‌های انتخاباتی انجام شده و حذف رقیب از صحنه سیاست بوده و هست. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر سیاسی در ترکیه به جدال پرسابقه میان برادران لاریجانی و محمود احمدی نژاد اشاره می‌کند و می‌گوید
این به یک جدال سیاسی دامنه‌دار بین آقای احمدی نژاد و خانواده لاریجانی تبدیل شده. اساساً پرونده از یک حالت قضایی خارج هستش، یعنی یک بخش عمومی از افکار عمومی و حتی نوع گزارش‌دهی رسانه‌ها هم که توجه می‌کنید بیشتر به این ماهیت سیاسی این جدالی که رخ داده توجه دارن. ما حتی می‌بینیم که تو نوع مواجهه اطرافیان آقای احمدی نژاد یا مشایی به این قضیه، اونها به یک نوعی راضی هستن چون احساس میکنن در اون سیر مبارزه که ادعا میکنن با خانواده آقای لاریجانی دارن در ساختار سیاسی، الان دارن همون مبارزه رو ادامه میدن و کماکان در خط مقدم این مبارزه باقی میمونن. سوی دیگه به نوعی مظلوم نشون داده میشن، قربانی نشون داده میشن توی این بازی و این هم شاید برای ترمیم وجهشون خوبه.
اما آنگونه که مهدی مهدوی آزاد میگوید این نمایش مظلومیت مشایی چندان در افکار عمومی مؤثر نبوده است.
سیاستمداران، شهروندان طبقه متوسط، نخبگان که شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها رو عمدتاً در اختیار دارند به این جریان بسیار بدبینند. بخشش به خاطر سابقه اطلاعاتی و امنیتی شخص آقای مشائی سال‌ها در وزارت اطلاعات بوده. بخشش ناشی از معادلات سیاسی است، اینکه جریان آقای احمدی نژاد با تمام جریان‌های سیاسی از اصولگرا گرفته تا اصلاح طلب حکومتی و نهایتاً اپوزیسیون برانداز خط‌کشی داره و به همه حمله میکنه. اما دلیل مهمترش سابقه سیاسی این جریان مثلا در سالهای 84 تا 92 است. این جریان در اون مقطع نه تنها دولت و مجلس و شوراها رو در اختیار داشت، بلکه سایر ارکان حکومت از قوه قضاییه گرفته تا سپاه، شخص آقای خامنه‌ای با تمام قوا از اونها حمایت میکردن. منتها محصول اون دوران، خاطراتی که از اون دوران در حافظه تاریخی به جا مانده، در بعد سیاست خارجی چیزی جز پرخاش با جامعه جهانی، تحریم و ادعای مدیریت جهانی نیست. در بعد داخلی هم چیزی که به یادگار مونده برخورد با رسانه ها، سرکوب، زندان، تقلب در انتخابات، تحقیر مردم، حتی انکار زندانیان سیاسی. خود آقای احمدی نژاد بارها گفتش که در ایران ما زندانی سیاسی نداریم. و در بعد اقتصادی هم یک رانتخاری، هرج و مرج عظیم و باندبازی عظیمی که فساد موجود در جمهوری اسلامی رو هم چند برابر کرد.
اسفندیار رحیم مشایی که پیش از این در مقابل سفارت بریتانیا در تهران حکم صادره برای یکی دیگر از همراهان محمود احمدی نژاد حمید بقایی را به آتش کشیده و گفته بود:
برای آزادی آمدیم، برای ابراز عقیده آمدیم، ما آمدیم که هر کس ولو مخالفان ما آزاد باشند.
حالا در نامه خود برای کاهش استرس خواسته است که او را به محل نگهداری حمید بقایی در زندان منتقل کنند. در نامه وی آمده است که هر دو چشم او خون ریزی کرده و در وضعیت نزدیک به نابینایی نسبی است. این در حالی است که معاون حقوقی حسن روحانی اعلام کرده که روند رسیدگی به پرونده رحیم مشایی را مورد بررسی قرار خواهد داد تا اگر به گفته او تضییع حقی صورت گرفته جلوی آن گرفته شود. مهدی مهدوی آزاد اما معتقد است که این پرونده به این زودی ها سر و سامان نخواهد گرفت.
آقای مشائی به دلایل اقتصادی یا جرائم اقتصادی یا حتی جرائم سیاسی محاکمه نمیشه. محاکمه آقای مشائی ناشی از عزم استراتژیک هسته سخت قدرت، مشخصا شخص آقای خامنه‌ای، برای جمع کردن این جریان، مهار کردن جریان احمدی نژاد هست. محاکمه او یک تصمیم سیاسی است. سرنوشت محاکمه او هم به اون تصمیم سیاسی بستگی خواهد داشت. اگر روند همینطور پیش بره، احتمالاً آقای مشاعی مثل آقای بقائی به یک حبس بسیار طولانی مدت محکوم خواهد شد. مثل آقای بقائی بعداً اجازه پیدا خواهد کرد که بیرون بره، اما این حبس رو مثل شمشیر تهدید بالای سر او نگه خواهند داشت. و اگر آقای احمدی نژاد به فعالیت‌هاش و حملاتش ادامه بده، احتمالاً زمین ساز محاکمه یا مهار شخص آقای احمدی نژاد خواهد بود. اما این احتمال هم از ابتدا منتفی نبوده، هنوز هم منتفی نیست. این جریان اگر امکان پیدا بکنه و زمینه رو پیدا کنه و اگر معادله عوض بشه، آقای خامنه ای در موضع ضعف قرار بگیره، میتونه دوباره با هسته سخت قدرت به یک مصالحه برسه و دوباره با بخشی از قدرت علیه مردم متحد بشه.
جلسه دوم رسیدگی به اتهامات اسفندیار رحیم مشائی روز یک شنبه 12 شهریور ماه در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.
شنونده گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد بودید. اما چند سالی هست که با برنامه ملاقات به دیدار و ملاقات با یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای ایران میریم. این بار هم با مهتاب وحیدی راد همراه میشیم و با یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه ملاقات میکنیم. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات 24 سال دارد و متولد شهر شیراز است، شهر شعر و ادب. دختری جوان و پر انرژی که به موسیقی علاقه دارد و ویولون می نوازد. او دانش آموخته علوم کامپیوتر از دانشگاه اصفهان است و تا 6 ماه پیش دانشجوی کارشناسی ارشد محاسبات علمی در دانشگاه تربیت مدرس بود. اما پس از بازداشتش از دانشگاه اخراج شد. سپیده مرادی سروستانی یکی از دراویش گنابادی است که اول اسفند ماه 96 در پی درگیری میان دراویش گنابادی و نیروهای امنیتی در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد. درگیری هایی که از اواخر بهمن تا اوایل اسفند 96 در گلستان هفتم در جریان بود و به بازداشت صدها تن از دراویش گنابادی منجر شد. سپیده مرادی مرداد ماه 97 در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور متهم شد و قاضی صلواتی رئیس این شعبه با استناد به ماده 610 قانون مجازات اسلامی او را به تحمل 5 سال زندان محکوم کرد. این درویش جوان همچنین به 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها محکوم شده. در متن دادنامه سپیده مرادی آمده است که او تحت تأثیر عقاید انحرافی بوده و در دوران دانشجویی در اصفهان به تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی پرداخته است. او همکنون روزگار خود را در زندان قرچک ورامین می گذراند. زندانی که اخیراً نامش بارها به دلیل کمبود آب، غذا و امکانات بهداشتی و درمانی بر سر زبانها افتاده و خبرساز شده است. سپیده مرادی در صورت تایید حکم زندانش به جای حضور در کلاس‌های درس دانشگاه باید 5 سال آینده را در زندان سپری کند.
شما هم اگر اطلاع یا خبری از یک زندانی سیاسی و عقیدتی در یکی از زندان‌های ایران دارید، اون رو به آدرس ایمیل برنامه ملاقات، یعنی ملاقات@radiofarda.com بفرستید تا در آینده نزدیک برای اون زندانی سیاسی و عقیدتی هم یکی از همین سری برنامه‌های ملاقات ساخته بشه. بیشتر از اینها که در این بخش خبری رو تقدیم شما کردیم، میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و بشنوید و حتی ببینید. هم اکنونی که من با شما صحبت می‌کنم، وبسایت رادیو فردا با گزارشی به نقل از بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران بروز شده که گفته ایران پیشنهاد فرانسه برای مذاکره درباره فعالیت‌های موشکیش رو رد کرده. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم. همچنان با رادیو فردا بمانید.